بس راجع به روایات هندو و اینکه چرا فقها از این روایات به الاجماع اعراض کردند مانند سایر روایات داله و براءت در اطراف علم اجمالی. عرض شد روایات دلالت بر عدم احترام یا تناول اطراف علم اجمالی می کنند در صورتی که دلالت اونها بر فرد فرد و شیء اون اشیاء خارجی باشه. دو قسم ممکن است ما روایات را توجیه کنیم. قسم اول که ظهور روایات در همین معنا هست، این است که روایات دلالت بر حلیت تناول کل فرد که لا یعلم انه حرامون به عینه دارند. وقتی که امام علیه السلام می فرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه، خب این دیگه در اینجا برای ما شبهه رو باقی نمیگذاره که در هر موردی مورد خاصی ولو در عناین مشتبهین، خب این شامل میشه چون کل شیء لک، فقط و فقط اون چرا که از این روایات خروج موضوعی دارد استثناءن، یعنی خروج موضوعی و تخصصی دارد، عبارت از همون مورد علم است یا مورد به عنوان حکومت، به عنوان حکومت اون موردی است که قائم مقام علم باشه و علم تنزیلی باشه، مانند فرض کنیم که بیینه، مانند بیینه یا مانند ظنون معتبره که در اینجا این یقین تنزیلی جایگزین علم و جایگزین یقین و قطع خواهد بود. در غیر از این مورد کل مورد این که لا یعرف انه حرام به عینه فهو لک حلال، عناین مشتبهین هم همینطور است. الان عناین در عناین مشتبهین که مقتوع الخمریه است و عده ما خمرو، الان در هر کدام از این دو این دلیل روایت این ادله هل در اونجا جاری میشن. پس بنابراین به چه دلیلی قام مستدلین به ادله هل برای جواز مخالفت احتمالیه و وجوب موافقت احتمالیه و کفایت موافقت احتمالیه به چه دلیلی متمسک به روایات هل؟ روایات هل دال بر هلیت کل فردن را می کند، کل فرد معین نمشخصه، دلالت بر هلیت حاضر انا و هلیت حاضر انا داره. خب دیگه بنابراین دیگه از کجا این روایات دایرش محدود است به مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه؟ از کجا اینطوره؟ اینها میگن که در مورد روایت در مورد خروج تخصص، خروج تخصصی اونچه که خارج شده از علم تفسیری است علم تفسیری از ماهنامه خارج شده، حتی تعرف الحرامه به عینه، یعنی علم تفسیری، این علم تفسیری در اینجا وجود داره. درست شد؟ وقتی که علم تفصیلی در اینجا غایت برای احتراز است، در صورت علم اجمالی دیگر در اینجا احتراز دیگه معنا ندارد. در صورت علم اجمالی دیگه احتراز فایده ای نداره، چون روایات علم در اینجا دلالت میکنه، در اینجا تصریحه. در اینجا به این دلیل است که فقها در بین دوراهی گیر کردن. از یک طرف حجیت علم اجمالی را نمیتوانن کنار بگذارن، و علم اجمالی در اینجا منجز است، همانطوری که در بسیاری از موارد داریم، در بسیاری از موارد عنوان علم اجمالی نیست، اما در شبهات محصوره که امام علیه السلام میفرماید فرض کنید که اترک ها، یا اینکه میفرماید که یحرم الاجتناب له، یا فرض کنید که ادله ای که دارد و این الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتام فی الحرکات، یا فرض کنید که ادله وقوف قف عند الشبهه، یا اخر ادله احتیاط، تمام اینها اکثرا در موارد علم اجمالی است، نه اینکه در موارد شبهات بدویه است. فرض کنید که رفتن پیش یک ظالم این شبهات بدوی نیست، بالاخره انسان میداند رجوع به حکام زن و استمتاع از اون فواید و منافع اونها، این مشروب حلال و حرامه، مختلط حلال و حرام است. خب در اینجا هم نهی شده. یا فرض بکنید که در موارد، در اون جایی که صوبین مشتبهین هست و صلات در احتیاطاً در صوبین یا در صلاسات اسواب در اونجا چیز شده، به اصطلاح حضرت ایوود به اصطلاح لحاظ شده، در صوب واحد، اگر صوب واحد کافی بود در اطراف شبهه محصوره، و با ادله هل و جواد اثبات طهارت میشد و بعدم صلات در رو هم که خب مویزی بود. اینها در این مسئله و در این مخمسه قرار گرفتن و وقتی که در این مطلب واقع شدند، آمدند به طور کلی ادله هل و سایر ادله براءت را از علم اجمالی آمدن خارج کردند و اینها را منحصر کردند به شبهات بدویه. یعنی ادله هل و براءت، ادله براءت و هل انحصار در شبهات بدویه پیدا کرده. اصلا در مورد عناین مشتبهین کل شیء لک حلال نمیاد، در مورد صوبین متنجسین که اهدا متنجسه در اونجا ادله جواز نمیاد، کل شیء لک طاهر در اونجا نمیاد، حتی تعرف انه مثلا غزر، ما مثال غزر در اونجا نمیان. درست شد؟ یا اینکه فرض بکنید که حداقل در اون، در تا جایی که منجر به اصل مثبت نشود قبول کردن. فرض کنید که در مورد صوبین نشاد که مقتوع نجاسه در عهد هما، در اونجا در اون مواردی که سریان حکم مترتب بر اصل مثبت است، در اونجا رد کردن. در اونجایی که مترتب بر تحقق عنوان است، در اونجا مطلب رو به نحو دیگه پذیرفتن. فرض کنید که در مورد صلات داریم، یه وقتی که صلات باید در لباس طاهر باشه، و لباس طاهر باشه، خب وقتی که ما در اینجا بیایم و اصل رو جاری کنیم در عهد صوبین، خب در اینجا حکم به طهارت لباس اصل مثبت میشه در اینجا. خب اینجا دیگه گفتن صلات در اینجا، چون صلات متحقق بر عنوانه، صلات در اینجا متحقق بر عنوان طاهره. اما از اون طرف وقتی که دست رطوبت داشته باشه، مس ید مرتوبه را با اون به اصطلاح صوب موجب سریان نجاست نمیدانند، به خاطر اینکه اون به اصطلاح صوب اون به اصطلاح علم اجمالی در تیقن به نجاست عهد صوبین موجب علم و تحقق نجاست قطعیه ظاهریه در عهد ما نیست، که وقتی عهد این صوبین متنجس است یا نجس است، خب این علم اجمالی موجب نجاست عهد حمل معین بشه. پس بنابراین وقتی که دست با عهد هاز از صوبین تماس حاصل کرد، سریان نجاست به ید مرتوبه نخواهد شد، نمیشه. چرا؟ چون اثبات نجاست با علم اجمالی برای عهد ما این اصل مثبته، درست شد؟ اما اگر این ید به هر دوی این صوبین تماس پیدا کرد، میگن در اینجا نجاست قطعی است دیگه، در اینجا سریان قطعی شده. یا اینکه هر دو صوب در اونجا برای نماز اینا، یا عهد ما مثلا قصبی باشه، خب میگن بعد با کل از صوبین بایستی که صلات خونده بشه تا تحصیل اون براعت برای چیز حاصل بشه. اینجاست که فقها آمده اند و ادله هل را تخصیص زده اند به موارد شبهات بدویه. گفتن مقصود از امام علیه السلام در کل شیء لک طاهر مقصود شبهات بدویه است، نه شبهات مقرون به علم اجمالی. خب در حالی که لسان روایت، لسان توسعه از شبهات بدویه و اهمیت از شبهات بدویه است، مثلا فرض بکنید که موردی است که اون شخص علم به وقوع واحد متنجس در بین اشیاء کثیره دارد. وقتی که شما وارد بازار می شوید، خب به حسب طبیعت وقتی شما وارد بازار می شوید، یه وقتی شما و الان خیلی ها هستن دیگه، الان خیلی ها هستن که الان این زبیه های فرض کنید که بیرون رو نمی خورن، الان این موقع هایی که در بیرون نمی خورن. من خودم یک جای مهمان بودم، اون صاحب البیت که یکی از منبری های معروفه در همین قم، ایشان میگفت که این مرغ، یه شخص دیگر هم آمد، دو سه نفر بودن که به استاد دعوت داشتیم، اینها یکی از فضلا هم بودن. اون صاحب البید رو کرد به یکی از اینا، گفت آقا بفرمایید این مرغ ذبیحه خود ماست در اینجا، بفرمایید این مال بیرون نیست. بعد اون شخص گفت که من قطع دارم، همچین خیلی یه خود چیزم بود، من قطع دارم بر این که این مرغ ها در بیرون بدون بسم الله هستن، میگو قطع دارم به این کیفیت. لذا اون میگفتش که حالا با اصلا خودش گفت بسرش، گفت ما اصلا از صاحب البیت به اصطلاح شیخ بود، این که میگو سید بود، این به اصطلاح نوه مرحوم آقای میلانی استادشون بود، فاضل هم از شخص فاضلی بود، ما با هم درس بودیم، آقای وحید درس آقای وحید ایشون هم می آمد اینها. و ایشون می گفت من اصلا مرغ بیرون را نمی خورم. و او می گفت اون چیز می گفتش که ما هم، اون شیخ می گفت ما هم به اصطلاح 5 تا می گیریم و در همین جا ذبح می کنیم و با بسم الله ذبح میکنه و میریم تمیز میکنن، پاک میکنن، تمیز میکنن و بعد اینها رو چیز میکنیم. هستن الان بعضیا خلاصه به این کیفیت دارن به اصطلاح عمل میکنن. خب اما حالا ما این کارو نمیکنیم، چون ما چه کار داریم برای اینکه حالا بیایم بریم تحقیق کنیم سوق مسلمین و بلاد مسلمین رو نمیدونم فروشنده و اینها. خب این به این مقدار کفایت میکنه که حالا علتش هم که دیروز به اصطلاح صحبت کردن، علتش به اصطلاح خواهد آمد، به اصطلاح بعدن میاد که چرا مسئله به این کیفیته. در حالی که ما واقعا خب ما بالاخره عقل داریم، فهم داریم، فکر داریم، قطع داریم، قطع داریم در بین این همه دکاکینه، از می شود که بیع دجاج بالاخره در میان اینها هستند، عده ای از دجاج ها، عده ای از این مرغ ها هستن که بدون بسم الله هستن، و اصلا اون شخص ذابح اعتمادی و اعتماد این انسان می داند که به اصطلاح خب امام علیه السلام در یک همچنین موقعیتی حضرت می فرماید کل شیء لک حلال حتی تعرفنه و حرام، در یه همچنین وضعی می فرماید. یا فرض کنید که در اون مواردی که خود مرحوم شیخ هم اون موارد رو ذکر می کنه، روایاتی که مربوطه به طهارت اینا هست، و ذالکم مثل صوبه نمیدونم تشتری فلان، و ذالکم مثل مثلا لحم که تشتری من از سوق، که خب در تمام این موارد ما نمیتوانیم بگیم که امام کلامشون ناظر به شبهات بدویه بوده. در همون زمان هم بالاخره افراد میدونستن بابا این همه گوسفند اینجا آویزونه، همه رو که بسم الله نگفتن، یا همه که رو به قبله نبوده، یا ذابح قصابا خیلی اصلا توجه ندارن، اعتنا ندارن، حالا بلندشن برن بالا سر قصاب ببینن دیشب نماز شب خونده یا نخونده، حالا داره سر اینا رو میبره. بله از کنم حدود این که صحبت در شبهات غیر محصور خودش برای خودش اون حرف خاصه به خودشو داره، که ما شبهات محصوره اصلا به چی میگیم و شبهات غیر محصوره به چی میگیم، محصوره چیه و غیر محصوره چیه. بعضی ها محصوره را به عدد آوردن قیاس کردن، بعضی ها غیر محصوره و محصوره بودن را به میزان ابتلاء مردم آوردن و بستار معیار قرار دادن، که ممکنه یه شیئی فرض کنی که در صد مورد باشه در بین، ولی چون مورد ابتلاء نیست لذا در اونجا احتراز از اون صد مورد لازمه، اما در یه مورد ده مورده ولی چون مورد ابتلا هست اینو حکم میکنن به شبهات غیر محصوره، یعنی میزان را عسر و حرج قرار دادند در این تعنوان به عنوان محصوره و یا غیر محصوره، این قرار دادن که هر کدوم از اینها غلطه. شبهات محصوره و غیر محصوره، محصور عبارت هست از یک دیدگاه عرفی نسبت به خود به اصطلاح مسئله، یعنی که خود مورد محصور یا غیر محصور بودن خودش را خودش میرساند. فرض کنید که الان این فرش، این شبهه فرض کنید که یک جاش فرش نجسه، حالا به اندازه این لیوان فرض کنید که تصور بکنید که به اندازه یک شعاع، فرض کنید که یک دایره یک قطر 10 سانتی 8 سانتی، این یک جای این فرش به اصطلاح نجس است. خب الان فقها میگن که چون در اینجا فرش واحد است، این شبه محصور است و نباید در هیچ جای اینجا نماز کن. اما وقتی که ما نگاه میکنیم به تناسب بین موارد به مواضع به اصطلاح طاهره و موضع نجس، میفهمون این شبه غیر محصور است. چرا؟ به جهت اینکه مگر این فرش 3 در 4، این فرش 3 در 4 این چقدر این از این شعاع و قطر به اصطلاح 10 سانت یا 8 سانت میتواند بردارد، چقدر این داره که این یک مقدار کم در میان اونها به محصوره به حساب بیاد. الان 200 فرض بکنید که، یا بله خیلی بیشتر، الان اگه بخواید حساب کنید هر مورد نجسی از اینها را، شاید بله شاید به چند هزار به اصطلاح قطعه میرسه که این، اما در این حال گفتن که یه فرش اگر باشه چون مشخصه نمیشه نماز کنید. میزان عرف است، که عرف نسبت به خود اون محل چه نظری داره چه عددی داره. حالا به اسر و حرج کاری نداره، مثلا اسر و حرج به جای خودش محل. عرف میزان را تعداد به نسبه به موارد محتمل به غیر اون مورد میداند. تعداد تعداد اگر از فرض کنید که یه مقدار این بیشتر شد میشه شبه غیر محصوله. مثلا اینطوری که مردم احساس میکنن دیگه از 4-5 تا مورد بیشتر رو میگن غیر محصوله. بین 4 و 5 مورد مثلا فرض کنید دیگه حد اکثر تا 5 مورد رو اینو شبه محصوله به اسلام میارن. نه اینکه غیر محصوره این است که اصلا در عدد نیاد، یک عدد نجومی اون شبهه غیر محصوره. نه، شبهه ای که عرف در اجراء اصل براءت و در اجراء اصل در اجراء حلیت عرف بتواند در مورد اعمال کند، این شبهه میشه شبهه چی؟ غیر محصوره. اگر نتواند اعمال کند اون میشه شبه شبه محصوره میشه، اما نه اینکه محصوره به معنای لا انتهاییت و اینها. یعنی فقها از این مسئله غفلت کردند که میزان اصلا میزان عسر و حرج نیست و میزان میزان عدد هم نیست، بلکه میزان جنبه اقلائی بودن احتراز و عدم احتراز در این مورد در مورد شبه است که آیا در این مورد اقلا احتراز می کنند یا نمی کنند. اگر فرض کنید که یک غنم در بین 5 تا غنم 6 تا غنم باشه احتراز نمی کنند، یه مورد یه غنم رو کنار می گذارن 5 تا دیگرش رو تصرف می کنند. اما اگر فرض کنید که 4 تا باشه، نه دیگه در اون 4 مورد فرض بکنید که و اینم بر حسب موارد مختلفه، بر حسب موارد مختلفه. اگر یکی از این گوسفندها فرض کنید که میکروب وبا داشته باشه، ولو اینکه این یه گوسفند است، اما اگر 500 گوسفند قطعی غنم باشه، تمام 500 رأس غنم را اعدام میکنند برای اون یه مورد، با اینکه این شبه شبه غیر محصوره است. اما اگر فرض کنید که فرض بر قصبی بودن باشه، یا مثلا فرض کنید که حالا یه مسئله خیلی جزئی و عادی، خیلی مثلا مسئله مهمی نیست، اونها در بین 3-4 تا 5 تا فرض کنید که توجهی نمی کنن و بعد این به خاطر محصوره و غیر محصوره بودن عنوانیست که این عنوان را اغلا بر اساس اهمیت مورد اعمال می کنن. شارع آمده همون را آمده نسبت به طهارات و نجاسات اعمال کرد. وقتی امام وارد سوق میشه، خود امام هم میداند بعضی از اینا بسم الله ندارن، بعضی ندارن. حالا اون از این اول بازار تا اون آخر بازار 5 تا قصابیه، 10 تا قصابه. شما این بازار نجف رو برید، بازار قبله نجف، از اول تا آخرش فرض کنید که 6 تا قصابی، 7 تا قصابی که بیشتر نیست، 7 تا. یا یعنی که خب همین بازار کوفه دیگه، نمیدونم کوفه بود مدینه بابا، از اول تا آخر بازار نمیدونم 4 سوق تهران که نیستش که دیگه، نمیدونم بازار رضای مشهد یه خیابون رو فرض کنید که بازار مدینه بوده، نه بابا همین الانش همچین بازاری نیست، چه برسه اون موقع. از اول تا آخر بازار چند تا قصه بوده؟ 4 تا قصه بیشتر نبوده دیگه، 5 دیگه، مدینه اون زمان. با وجود این امام علیه السلام میفهمد این شبه شبه غیر محصوره است، درست شد؟ یعنی امام علیه السلام میخواد بفرمد که این روایات هل حتی در شبهات غیر محصوره، در شبهات علم اجمالی هم در اونجا میاد، مربوط به شبهات بدویه نیست. شبهه بدوی به اون شبهه این میگن که همون شبهه اولا بلا اول هیچ علم اجمالی برش مترتب نشده باشه. همین الان شما یه آب در اینجا مشاهده میکنید، همین آبی که هم هست دیگه، این که دست منه، خب شما احتمال نمیدید این متنجس باشه. شما اینو چجوری آوردید؟ احتماله دیگه، آدم هزار تا احتمال. مهمان آمده باشه در منزلشون، دست اون مهمان فرض کنید که نجس بود، حالا به شیر خورد، یا فرض بکنید که نمیدونم گربه رد شده، نمیدونم آمده از روی نمیدونم دستشویی آمده رد شده، مثلا فرض کنید که حالا اونجا متلبس بوده، هزار تا چیز داری. ولی اینو میگن شبهه، شبهه چی؟ شبهه بدوی. اما در مورد، حالا در مورد شبهات بدوی اصلا داریم که اصلا بعد از شبهات بدوی اصلا اسارت هل در اونجا جاری نمیشه، اصلا اوغلا اصلا جاری نمیکنن. شما الان تو بیابون ها شک هست، به شک توجه نمیکنه. اینه معنا. وقتی که شما در یه بیابان رفتید میخواید نماز بخونید، خب شاید قبل از شما کلاغ آمده در اینجا فضله کرده رفته، یه کلاغ فضله کرده، خب این چیز الان فرض کنید که متنجسه. حیوانات بیابان آمدن در اینجا ادرار کردن رفتن، فرض کنید که سگ آمده ادرار کرده رفته، شیر آمده ادرار کرده، حیوانات نجس، حالا خالق که شیر که نجس نیست، مثلا سگ آمده فرض کن که فضله کرده، یا خب حالا شیر که خب نجس، چرا اونا بولشون اینها که چیز، خب چرا اصلا شما توجه نمی کنید؟ چون انقدر این احتمال بعیده که اغلا این احتمال را اصلا توجه نمی کنند تا اینکه بخوان اصل جاری کنند. بله در یه مورد هست احتمال جدی است، بچه آمده، بچه کوچیک که فرض کنید که شما نگاه میکنید میبینید که فرض کنید که خودش هم تر کرده، حالا این بچه آمده با این ظرف آب داره غذا میخوره، این بچه که اون شلوارش خیسه دیگه، این که دیگه آب رودخانه نیست، آب یه نهر دیگه است، خب این آمده خب این دست میزنه فرض کنید که به شلوارش دست میزنه بچه، حالا همینو خب این شو در که یقینم ندارید، این شبهه میشه شبهه جدی، شبهه جدی بدویه. اینجا روایت چی میاد؟ روایت هل میاد، روایت طهارت میاد، کل شهی نکر طاهر، درست شد؟ پس اینی که امام علی این افراد آمدن استثناء زدند و گفتند موارد روایات هل مربوط به شبهات بدویه است یا مربوط به شبهات غیر محصور است، این از محط شأن به اصطلاح نزول روایات خارجه.
حول مسألة الشبهة العبائية، يعني أعطيكم مثال أنه فيما لو كان مشكوك لو رمينا، وفيها رواية هي لو رمينا حفنة ماء فنحكم بالطهارة حتى لو كان عدم الماء، حتى غير خارج عن هذا في موارد عدم الأهمية الخطيرة، أما لو كان فيروس كما تفضلتم يعني كأنها صارت كلها أصلا قاعدة واحدة في زمن واحد.
إن شاء الله نصل لهذا النتيجة.